خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. دعوت میکنم با ما همراه باشید و گفتگوی فرهنگی امشب ما رو دنبال بفرمایید با موضوع آسیب‌های قطبی شدن مطالعات دانشگاهی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
درود بر شما یاران با صفا و همراه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. حسن منصوبی هستم، میزبان شما در گفتگوی فرهنگی امشب. با خوش آمد خدمت شما همراهان روشنندیش گفتگوی فرهنگی امشب. بی فوت وقت در این فرصت کوتاه برنامه قرار شد که پسایند نشست‌های گذشته در گفتگوی فرهنگی که پیرامون مسئله نقد و روش تحقیق و رویکرد وحدتگرا به مطالعات دانشگاهی بود و بیشتر در حوزه مجامع روشنفکری در حوزه علوم انسانی و اون هم بیشتر در پایتخت مورد بررسی میدانی قرار گرفت، امشب هم بران شدیم که سومین بحث از این سلسله رو مربوط بدونیم به آسیب‌های قطبی شدن در مطالعات دانشگاهی، یا عنوان فرعی اون میتونه کمبود مطالعات میان رشته‌ای یا حتی فرارشته‌ای باشه. به هر حال صحبت از یک رویکرد وحدت گرایانه است که با حضور کارشناس‌های خوبی در برنامه امشب تقدیم حضورتون خواهد شد. مهمان نخست ما جناب کیانوش خان محمدی، دوست خوب و شاعر من، کارشناس ادبی، سمت چپ من در استودیو نشستند. سلام جناب خان محمدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب منصوبی، همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که یه گفتگوی رو پیمون داشته باشیم که کاربردی باشه و ایشالله اثر بخش.
درود بر شما، یقیناً این چنینه. مهمان دیگر ما بانو اکرم ابوالمعالی، نویسنده و کارگردان تئاتر کودک و نوجوان، مدیر دفتر تئاتر کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر. خانم ابوالمعالی درود بر شما، خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و شنوندگان برنامه گفتگو.
درود بر شما. مهمان نازنین دیگر جناب بهروز عوضپور، مدرس، مترجم و مؤلف و پژوهشگر در دانشگاه ها. جناب عوضپور خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم.
با سپاس از شما کارشناس‌های نازنین و با دست یاری و همت شنونده‌های عزیز بریم که پرسش آغازین رو مطرح کنیم پیرامون مسئله قطبی شدن در مطالعات دانشگاهی. و من دوست دارم بگم که قطبی شدن در طرز فکر مجامع روشنفکری، حالا در حوزه علوم انسانی و اون بخش از علوم انسانی که با متن و نوشتار سر و کار دارند، حالا خودش هم میتونه همین متن دیدن، متنی دیدن، نگرش نوشتاری، ترکیبی باشه بین فضای هنر مثل سینما و تئاتر که تخصص شما هم هست جناب عوضپور، با مسائل فلسفی و رویکردهای روششناسانه. اما نمیخوایم بحث نظری باشه. به قول جناب خان محمدی در معارفهشون گفتن که کاربردی صحبت کنیم. خواهش ما هم به عنوان مجری کوچکی از رادیو گفتگو اینه که بحث‌ها به هدف گفتمان سازی به صورت مستقیم و تضارب آرا باشه. من سخن کوتاه کنم. پرسش اینجاست که در مجامع روشنفکری در حال حاضر عادت به یکسونگری و صرفاً عادت به اندیشیدن بر اساس اون تخصص دانشگاهی که فرد اندیشنده نسبت به موضوع مورد مطالعه خودش داره مطرح هست، نوعی قطبی شدگی مشاهده میشه و این عامل بسیار بزرگی شده، سدی شده جناب خان محمدی برای شکوفایی و تولد هر گونه نظریه جدید. ببینید، ما یک سری علوم وارداتی داریم مثل مهندسی پزشکی. حوزه طب را با حوزه مهندسی درآمیختند، یک علم فوق‌العاده کارآمد در عرصه تکنولوژی به وجود اومد که تمام جهان داریم ازش استفاده می‌کنیم. از این ور خیلی سنتی‌تر بخوایم نگاه کنیم، علم تفسیر قرآن یک علم کاملاً میان‌رشته‌ای هست. متخصص تفسیر بایستی یک مطالعات تاریخی و یک مطالعات فلسفی و انواع دیگر رو کاملا مسلط باشه. در حوزه ادبیات و هنر میخواییم امشب شروع کنیم، چون حس میکنم هر سه بزرگوار از این حوزه تشریف دارن در جلسه. آقای خان محمدی، با از شما میپرسم و از خانم ابوالمعالی و عوض‌پور میخوام حتما به صورت مستقیم ورود کنن به بحث و یاریگر بشن. تأثیر این قطبی شدگی رو در مطالعات مربوط به حوزه شعر و ادبیات که خودتون هم بسیار ماشاءالله سپیدسرای فعالی هستید چطور میبینید؟ میزان تولید اثر در حوزه شعر ما چقدر از این قطبی شدگی رنج میبره؟
ببینید، ابتدا من عرض کنم که روی کردم توی این صحبت امشب سعی میکنم روی کرده بیان ساده باشه و به دور از چه دایره واژگانی که استفاده میکنم، چه مفاهیمی که سعی میکنم استفاده کنم. البته سوادم هم بیشتر از این شاید قد نده، ولی تا جای ممکن ساده و برای طیف گسترده مخاطب.
احسنت بشن.
عرض به حضور شما که من از تجربه شخصی خودم میخوام شروع کنم که شاید یه ذره عجیب غریب بوده، ولی باعث شده که البته فکر کنم به صورت اتفاقی من دعوت شدم، ولی خب توی سه تا رشته دانشگاهی تحصیل کردم که هر کدوم از یک شاخه مختلف هست. یکی شاخه فنی مهندسی هست که مهندسی عمران بوده، یکی شاخه علوم پایه هستش که فیزیک بوده، و یکیش هم شاخه هنر هستش که طراحی بوده. و خب در کنار این تحصیلات کاری که انجام دادم چیزی قریب 15 سال 16 سال، شایدم بیشتر، دقیقا حضور ذهن ندارم، کار ادبیات خصوصا در حوزه شعر سپید کردم. در کنار اینم یه 10-15 سالی، مالا دوستان قطعا تو این حوزه صاحب نظرترن، ولی من به عنوان کسی که صرفا بازی کرده در تئاتر 10-15 سال، یه تجربه آمیختگی به اون قضیه و نوشتن حالا یه 4-5 تا نمایشنامه هم برای خودم اندوختم. این اتفاقات کنار هم باعث میشه که من بفهمم که چقدر مثلا حوزه ادبیات نمایشی میتونه توی نوشتن شعر به من کمک کنه. یا همونطوری که زمانی که از فیزیک اومدم رفتم و عمران خوندم، اون تخصصی که توی اون زمینه سعی کرده بودم جذب کنم چقدر توی عمران به من کمک کرد. یعنی اساسا همین مسئله باعث شده که طی تاریخ خیلی رشته های جدید به وجود بیان. رشته هایی که در واقع در ابتدا وجود نداشتن، ولی بین دو تا رشته دیگه کم کم یک رشته دانشگاهی به وجود اومده و مثالایی که شما زدید و حالا مثالای دیگه ای که هست. در حوزه تخصصی بحث نوشتار رو شما مطرح کردید، بخش بحث صحبت امشبمون هستش. تو این حوزه حالا من بیشتر فوکوس میکنم روی مسئله شعر، روی مسئله ادبیات نمایشی، و سعی میکنم تو این دوتا حوزه از یکی به دیگری نقد بزنم. سالهای اولیه نوشتن شعر برای شخص من بعد از شروع کار من در تئاتر بود. یعنی ابتدا من یه تجربه در تئاتر داشتم، بعد جذب شعر شدم. این باعث شد که من روایت، عنصر روایت رو مثلا به عنوان مثال و اشکال مختلف روایت رو سعی کنم ناخودآگاه، سعی کردم که در نوشتن اشعار خصوصا بلند ازش استفاده کنم. شخصیت پردازی و کارهای از این دست که در نوشتن نمایشنامه به کار میاد یا در کار بازی در تئاتر یا در کلن در مدیای تئاتر به کار میاد، خیلی ناخودآگاه وارد کار من به عنوان یک شاعر شد. بعد از مدتی، اینو میگم ناخودآگاه که کسی فکر نکنه اونقدر من توانا بودم که از عمد همچین کاری رو از اول بکنم، ولی بعد از مدتی کم کم توی مثلا نقد کتابی شد، یا حالا صاحب نظران حوزه شعر راجع به این قضیه صحبت میکردن، یا بعضا مثلا ما یک جایی دعوت بودیم، جناب آقای فارس باقری استاد دانشگاه، بنده و ایشون افتخار داشتم در کنار ایشون به عنوان شاگردشون البته، ولی خب ما دو نفر دعوت بودیم یه جایی که جلسه پیرامون شعر بود، ایشون هم به عنوان کارشناسی که از حوزه تئاتر دعوت شده بود دعوت شدن. اونجا به موشکافانه دیدیم که چه اتفاقاتی میفته توی بین این دوتا رشته بیفته. مطرح شد که چقدر ادبیات نمایشی مدیون شعر هستش. اساسا به ریشه ها که برمیگردیم میبینیم که شعریت در تراژدی، ریشش در تراژدی بوده. اصلا وقتی که برمیگردیم به آنچه که ارسطو تعریف داره از شعر، میبینیم که انگار ریشه ها اون وحدت در این کسرتی که مطرح میکنن، از وحدت به کسرت رسیده، دوباره میخواد به وحدت برگرده. شاید از اول هم همه اینها خیلی در هم تنیده تر از امروز بودن. امروز ما عادت کردیم خیلی تخصصی به مسائل نگاه کنیم، همه چیز رو شاخه شاخه بریم تا به یک تخصص خیلی ویژه برسیم که فلان شخص مثلا در زیر شاخه یا شاید چهارم یا پنجم از یک رشته تخصص داره. این باعث شده که ما از ظرفیت ها و امکاناتی که آگاهی داشتن از سایر رشته ها در اختیارمون میذاره توی حوزه تخصصی خودمون یه مقدار دور بشیم. دنیای غرب هم من تا جایی که بالاخره این فضاهای موجود اجازه میده برای تحقیق و تفحص، تا جایی که اطلاع دارم به این مسائل یه مقدار دقت کردن، جدیدن جذب میکنن آدمایی رو که توی یک یا چند حوزه علاوه بر حوزه اصلیشون سعی کردن تخصص جذب کنن و از ظرفیت این استفاده کنن. این به عنوان یه مقدمه فکر میکنم برای اینکه وارد بحث بشم. آره مناسب.
تشکر جناب کیانوش محمدی، خیلی خوب و منسجم فرمودید، در واقع کار بنده رو به عنوان مجری راحت کردید آقای خان محمدی. اما خواهشم از آقای عوضپور و خانم ابوالمعالی اینه که منتظر نوبت منشینند و در گفتگو شرکت کنند، هر نکته‌ای که به ذهنشون میرسه. ببینید الان آقای خان محمدی اشاره به نکته خوبی فرمودن، اینکه ظرفیت‌های تازه‌ای از برآیندگیری رویکردهای مختلف مطالعاتی در یک حوزه هنری میتوان داشت. دست کم حالا کارشناسای امشب ما فعال در حوزه هنر و علم علوم انسانی، یکی از رشته‌های علوم انسانی تقریبا هستند. من میخوام بگم این ظرفیت‌های تازه رو خانم ابوالمعالی در حوزه تئاتر چگونه میبینید، یا کلا در حوزه تخصصی خودتون اگر گسترده تر از تئاتر هست، و چقدر مانع شده این قطبی یک سونگری در حوزه نمایش به اثرگذاری رویکردهای تازه؟
مرسی از فرصتی که بهم میدین. من در حقیقتا فکر میکنم خیلی همسو داریم فکر میکنیم و حرکت میکنیم و یه انرژی در واقع مخالف اینجا وجود نخواهد داشت تا آخر بحث. هممون در مسیر در طول هم دیگه داریم میریم جلو. من یه اشاره‌ای داشته باشم در مورد اینی که من شخصا خودم اینجوری برداشت میکنم در مورد این اتفاقی که حالا شما به عنوان قطبی شدن مطالعات دانشگاهی دارید بهش اشاره میکنید. یک گستردگی در مسائل و مشکلات داره اتفاق میفته به دلیل اون رشد دانش انسان‌ها در نه فقط ایران، در دنیا داره اتفاق میفته. یک رشد دانش بشری در اون فناوری‌هایی که داره اتفاق میفته باعث شده ابهامات و مشکلات زیادی ما پیش رومون داشته باشیم و همین باعث شده که در واقع دنبال کردن در واقع علوم دانشگاهی به شکل سنتی نتونه پاسخگوی این ماجرا باشه. ما در حوزه علوم دانشگاهی هیچ اتفاقی که چشمگیر باشه در مورد تبیین یا تدوین دوره‌های جدید، تدوین دوره‌های کاربردی متأسفانه دیده نمیشه.
بله.
همطوری که ایشون اشاره کردن و تعریف که حالا از مطالعات بین رشته‌ای در واقع ارائه دادن، این که در حوزه تئاتر ما خیلی از مطالب رو داریم که میتوان در حوزه تئاتر به عنوان شاخه‌های بین رشته‌ای بهش اشاره کرد، مثل اقتصاد و تئاتر،
بله،
روانشناسی و تئاتر، تربیت و تعلیم و تئاتر، که هر کدوم از اینها رو ما الان با عنوان تئاتر کاربردی ازش یاد میکنیم. این مثالی که ایشون در حوزه تحصیلی خودشون بهش اشاره کردن گریبانگیر خیلی از ما هاست. حتی خود من در دوره اول تحصیلی معلمی رو خوندم، اول معلم بچه ها شدم و بعد رفتم تئاتر خوندم. در اون دورانی که این دوتا رشته من که با هم دیگه داشت تلاقی میکرد، اولین تئاتری که برای بچه‌ها تولید کردم، شورای نظارت اون دوران به من گفت که تو داری اینجا آموزش میدی، این تئاتر نیست. و اونجا بود که اون سواله توی مغز من شکل گرفت، مگه تئاتر نمیتونه آموزش بده؟ حد چرا نمیتونه آموزش بده؟ ما الان تئاتر پداگوژیک رو داریم، تئاتر که زیر مجموعه تئاتر کاربردی است.
روانشناسی که فهمید، تئاتر درمانی رو داریم که اصلا
تئاتر درمانی رو داریم که زیر مجموعه همون میشه تئاتر و روانشناسی.
خودتونم در تئاتر درمانی فعالیت مستقیم دارید؟
خیر، من تئاتر نموش خلاق کار میکنم. بسیار،
چون مدیر دفتر تئاتر کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر هستید.
خیر.
یقیناً پرسش هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری تو این زمینه‌ها باید بشه از اشخاصی مثل شما باید بشه و اولش هم فرمودید که خیلی کم رنگی، یعنی واقعا چنین خلایی در حوزه هنر دست کم دیده میشه.
خب متاسفانه
بس رو اینه که جهان حالا بیرون از کشور ما خیلی ساله، نمیخوایم همه چیز رو الان دقیق اینجا خط کشی کنیم، ولی خیلی ساله که متوجه این شدن که اگر ما یک سویه نگاه کنیم، حتی در هنر حتی در علوم، به بنبست میرسیم. جهان از یک وحدتی برخوردار، ما یک جهان داریم و یک ابژه داریم در واقع برای شناخت، یک سوژه هم داریم که جمجمه انسانی است، یک فاعل شناساست، این یک کار بلد است، آن هم یک کار بلد است، شلوغش نکنیم. در واقع اومدیم این وحدت رو از جوانب گوناگون با قیچی منطق جز جز کردیم، حالا انسان هزاره سوم سرگیجه و سردرگم مونده که چگونه این پازل های متکثر و این اجزاء پراکنده رو سرهم جمع کنه و به یک روی کرده وحدت گرایانه از حوزه‌های مطالعاتی برسه که از این بیماری‌های روحی دامنگیر جامعه امروز جهان رهایی پیدا کنه. یقیناً بعد از منطق صحبت از ذوق است. من در مطالعه علوم، حالا تو تاریخ علم تو همین 120 سال اخیر نگاه کنید، بیشتر به سمت مشرب ذوقی گرایش پیدا کردن، یعنی به نوعی بنیانگذاران رشته‌های مختلف، سرآمدان رشته‌های مختلف، چه در هنر چه در علوم، شما این رو در مطالعات تاریخ و فلسفه علم خیلی تخصصی بررسی میکنید و میبینید اینها از رویکرد منطقی و روش شناسی محض، این که مثلا دنبال اثبات گرایی باشیم، پوپری باشیم، ابطال گرا باشیم، نمیدونم مثل کوهن و امثال فایرابنت به بیروشی علم معتقد باشیم، به هر حال نیازمند یک معیار ذوق گرایانه، یک ابزار ذوق هستیم که یک هارمونی رو در ساحت مطالعاتی ما کشف بکنه.
برای همینه که خیلی دوباره نگاه به شرق بیشتر شده.
احسنت به شما، این رویکرد شرقی جاش خیلی خالیه. خیلی کمک کردی آیه خان محمدی با همین یک جمله کوتاه. این ترکیب تفکر غربی و شرقی، یعنی نیمکره چپ مغز و نیمکره راست مغز، تفکر منطقی صرف و تفکر ذوقی و اشراقی صرف، بسیار جاش در کشور ما خالیه. ما در کوانتومیست های امروز میبینیم که امثال پنروز و دیگران عملا میگویند که ما فیثاغورسی و افلاطونی مشرب و ایدالیسم هستیم. کوانتومیست ها که نهایت علم دقیقه و قابل اندازه‌گیری باشه فیزیک جدید، به این مشرب رسیدن، به یک مشرب ذوقی و هنری. من میخوام انگشت نشانه به ادبیات ما بگیرم، مطرح کنم و سکوت کنم این پرسش رو که در حال حاضر در زمینه ادبیات تو مجامع روشنفکری، خان محمدی عزیز که شما رو از بین سه کارشناس عزیز بیشتر در جریانم که با حوزه ادبیات سر کار مستقیم دارید، شما به محض اینکه از یک رویکرد جدید مثلا در حوزه غزل سرایی خیلی داریم ملموس صحبت میکنیم، معتقدیم آقا زیبایی یک امر تقریبا نسبی، حالا نمیگیم کاملا نسبی، ذوق یک مسئله است که با کشف و سلیقه و سیاق ارتباط مستقیم داره و قالب های مثلا وزن عروضی یا امثال هم یا آرایه های ادبی یا امثال هم قالب های کشفی هستند، چیزهای قراردادی نیستند. شما اگر بیاید یک نظریه جدیدی در حوزه تئاتر مطرح کنید که ترکیبی باشه، از یک بلاغت متنی روی صحنه تئاتر استفاده بکنه و امثال هم، در آثار مستشرقین حتی میبینید اما در آثار شرقی های امروز نمیبینید. مثلا شما تو آرای بودریار اشاره به اون خلأ واقعیت یا حاد واقعیت در جهان خاورمیانه میکنه، چنین رنگی از این معنا رو میبینید. من سکوت کنم جناب عوض‌پور، از شما بشنوم در حوزه تخصصی خودتون.
من گمان میکنم اگه این نگرش تاریخی داشته باشیم
خیلی خوب، خیلی جاش خالیه.
چی شد که ما مبتلا شدیم به این وضع؟ شاید باعث بشه که این علاوه بر این توصیفات دقیقی که شد بتونیم مقدار تحلیلی برخورد کنیم، علت این قضیه رو پیدا کنیم. ما قبول بکنیم یا نکنیم، سیستم آموزشیمون بر مبنای سیستم آموزشی غرب بنیاد گرفته. کاش که میتونستیم این رو کتمان کنیم اما دشوار هست. بس باید ببینیم که در غرب چگونه این دنبال شده. میتونیم سه تا به زنگاه تاریخی لحاظ کنیم برای این گونه شناسی علم و موضوع بحث ما قطبی شدن این گونه ها. پیشا مدرن غربیان گونه شناسی ساده ای داشتن، همه علوم رو به سه حیطه طبقه بندی میکردن. تئوریا بود، میدونید تئو یعنی خدا، هوریا یعنی شهود، دیدن. بنابراین تئوریا علومی بود که زیریستاش رؤیت امر الهی بود، شهود فرایند آفرینش الهی بود. در سطح دوم فیلسوفیا بود، همین فلسفه‌ای که امروز ما میگیم. فیله یعنی دوست داشتن به یونانی، سوفیا ایزدبانوی داناییه. بنابراین فیلسوفیا زیریستای علومی بود که مبنا شهادت یک الهی بود. و فوزیا مبنای همین فیزیک امروزمون که زیریستاش مشاهده آفریده های الهی بود
و تجربه
تجربی. این سه گونه رو، ستایی رو ما دقیقا این به این داشتیم. مثلا شاخص طبقه بندی در احصاء العلوم فارابی یا دانشنامه علایی ابن سینا دقیقا همینه. تا اینجا ما اصلا مفهوم شرق و غرب نبود و ما هم امورمون پیش می رفت. یعنی بعد از نهضت ترجمه اون شکوفایی که در فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانی، ایرانی اسلامی داشتیم نشون میده که گونه بندی درستی به کار بوده. اما در فرهنگ همزمان با مدرنیته رنسانس اون گونه اول رو عقب روند. یعنی علوم الهی، تئولوژی، تئوریا عقب نشست. به دنبال این مدرنیته فیلسوفیا رو تضعیف کرد. فلسفه به ویژه فلسفه مبتنی بر اندیشه تعقلی که مد نظر شما بود یه مقدار تضعیف شد. اون وقت عرصه برای همین علوم فیزیک، علوم طبیعی تجربی حسی باز شد. پیشروی در این امر باعث شد که ما به اصطلاح رشته های محض به وجود بیاد.
آفرین.
یعنی بسیار جزئی، بسیار تخصصی، اما به لطف این دو صفت بیخبر از هم. ادبیات محض، فلسفه محض، ریاضیات محض، یعنی چندان محض که دیگه میتونستیم بگیم کاربرد نداره، نه تنها نزد عوام بلکه حتی نزد خواص هم. اما غربیان به موقع اقدام کردن که این وضعیت نظیر فیل در تاریکی مولوی رو چگونه میشه تصحیح کرد، چگونه میشه این رو به درستی پیش برد. دو تا کار کردن. به گمانم الان دانشگاه ما یا وزارت علوم ما بهتره که روی اینها متمرکز شه. نخست یک رویکرد بینارشتهی میان رشتهی پیش گرفتن. مثلا یک پزشک، چشم پزشکی یه دارویی درست میکرد، واقعا برای چشم خوب بود، اما به مرور متوجه میشدن که برای گوش آسیب‌های جبران ناپذیری داره.
بله.
خب گفتن خب این کاری نداره، ما اینها رو از هم مطلع میکنیم و همین میان رشته‌ای هایی که دوستان فرمودن از همین دست ابداع شد، نزدیک 2300 سال پیش. در کنار این یه گوشه چشمی به بیرون از حوزه فرهنگی غرب انداختن با یک رویکرد تطبیقی، بنابراین رشته های تطبیقی ایجاد شد. این رویکرد بینارشته‌ای و رویکرد بینافرهنگی که به تطبیق منجر شد، به خوبی غربیان رو مسلح کرد که اون بیخبری رشته های محض از هم رو جبران کنه. در پی این، یعنی پسا مدرن، اگه نگاه کنیم به زنگاه سوم، آروم آروم باعث شد که همین میان رشته‌ای ها و تطبیقی ها قطعیت علمی رو یه مقدار تضعیف کنه، حتی نسبیت رو جاش بنشونه. به چه معنا؟ فرض کنیم یک علم خاص رو از علوم دقیقه، مثلا فیزیک رو در نظر بگیریم، ما فیزیک نیوتن مدعیه که با 3 قانون میتونه همه چیز رو تبیین کنه، از مولکول ها گرفته تا سیاره ها، در حالی که اصلا عنوان نظریه انیشتین نسبیته و در فیزیک کوانتوم اصلا شعارشون اینه که جهان وابسته به دید ناظره.
بله.
اگه در فیزیک که دقیق ترین علوم بود به این نسبیت رسیدن، بنابراین در تمامی حیطه ها گریزی از قبول این حد از نسبیت نیست. حالا این به بحث ما دقیقاً این به زنگاه سوم چه ربطی داره؟ این به ویژه در علوم انسانی منجر به گذار از کلان روایت ها به خورده روایت ها شد، یا دقیق تر به موضوعمون ربط بدم، منجر به گذار از رشته ها به گرایش ها شد. و ما متاسفانه در حالی که اون اولی رو پا به پای غرب یا حتی بهتر از غرب دنبال میکردیم، فلاسفه‌مون به این گونه شناسی، گونه بندی میپرداختن، کتاب های مستقل مینوشتن، دو بزنگاه بعدی رو، یعنی مدرنیتر رو و پس آمدرنیتر رو، غرب رو دنبال نکردیم. اما در کنار این خودمونم ابداعی به خرج ندادیم. بنابراین ما درست الان به لحاظ تاریخی در جایی وایستادیم که غرب با گرایش به رویکرد بینارشته‌ای و رویکرد تطبیقی مشکلش رو حل کرد. بنابراین آشکاره که ما باید به این دوتا متمسکیم. اما چه چیزی مانع از این میشه؟ من دوتا کوتاه اشاره کنم بعد بسپارم به شما. یکی به گمان من مرکزگراییه. به بیان فرنگی‌ها یک نوع نگاه سانتریکه، در حالی که درستش دسانتریکه، یعنی مرکز گریزیه. به چه معنا؟ ما تقریبا همه دوره هامون، نه الان، وزارت علوم، سیستم آموزشی مرکزی، همه رشته ها رو قاطعانه با تمامی جزئیاتش تعیین میکنه. این منجر به قطع رابطه با زیست بوم و نیازهای محلی میشه. یعنی مشهوره، حالا فقط عنوان میکنم، رشته های دانشگاهی ما به بازار کار ربطی نداره، به علاقمندی ها ربطی نداره، به نیازمندی ها ربطی نداره،
عقب مانده هم هستن، منو به
سنتی میشن یه بهتر. حالا دنیا اینو چه جوری حل کرده؟ با دانشگاه محوری. یعنی الان همه جای دنیا در دانشگاه های تراز اول، حتی در مقطع کارشناسی هم، نه ارشد یا دکترا، دانشجو رو بر مبنای تز پیشنهادی خود او میپذیرن. یعنی دانشجو میاد میگه که ما در محلمون، در شهرمون فلان مشکل خاص رو داریم، من میخوام همینو بخونم،
درود بر شما،
آیا شما میتونید این رو منو کمک کنید؟ اگه یک رساله خوب، یک پیشنهاده خوب، یک تز خوب ارائه بده، دانشگاه اون رو میپذیره. بسیار پیش اومده که دانشگاه مجبور میشه برای اینکه اون یه دونه دانشجو رو پیش ببره، از اقصا نقاط دنیا دنبال استاد بگرده، در حالی که برای ما کاملا برعکسه. حالا مورد دوم میتونیم به این بیافزاییم که ما سیستم آموزشیمون یک در عین تمایل به غرب یک تعصب سنتی داره. یعنی ما الان در هنر، در تمامی حیطه‌هاش، هم در ساحت درک هم در ساحت خلق، آیا خودمون برای روش تحقیق کاملا خودمونی یه روش داریم؟ نداریم.
نداریم، بله.
آیا با استفاده از روش‌های غربی یا هر وری شرقی